أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ای رسول خدا، خلق رو به حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن. البته خدای تو عاقبت حال کسانی رو که از راه او گمراه شده و آنان رو که هدایت یافته اند بهتر می داند. قرآن کریم کتاب هدایت ماست و در اون دستورات زیادی برای رشد و تعالی همه جانبه بشریت وجود داره. لذا برای مناظره و گفتگو، دعوت به حق، باید الگو قرآن باشه. قرآن کریم و روایات ما رو به گفتگو و مناظره و انتخاب طریق حق دعوت میکنه. حالا که باید به طریق حق دعوت کرد و با دیگران گفتگو کرد، موعظه کرد، چگونه باید موعظه باشه؟ چگونه باید این گفتگو باشه؟ الگوش الگوی قرآنه. ما باید از قرآن الگو بگیریم، از وجود مقدس پیامبر اکرم الگو بگیریم که با کفار گفتگو میکرد، اونها رو دعوت میکرد، یا ائمه ما روحی لهم الفدا که گفتگو میکردن و مناظره میکردن و مردم رو دعوت میکردن به طریق صحیح. از جمله این تعالیمی که قرآن کریم به ما یاد میدهد، سوره نحل آیه 125 این سوره مبارکه است. میفرماد ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. مردم رو به سوی پروردگارت بخوان ای رسول خدا، با منطقی حکیمانه و ادله قانع کننده و با پندی نیک و بیداری بخش و عبرت آموز اونها رو دعوت کن یا رسول خدا. و در این آیه شریفه سه دستور اخلاقی در چگونگی بحث و گفتگو و موعظه بیان شده. یکی از این پندهای اخلاقی می‌فرماید به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. حکمت به معنای علم و دانش و منطق و استدلال در اصل به معنی من آمده، و از اونجا که علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد و انحرافات، به اون حکمت گفته شده. نخستین گام برای دعوت به سوی حق استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است. به تعبیر دیگر، اگر ما بخواهیم تأثیر کنیم و اندیشه مردم رو تغییر بدیم و اونها رو به سوی حق راهنمایی کنیم، نخستین گامی که برمیداریم این است که اونها رو نصیحت کنیم با حکمت، اونها رو فرا بخونیم به وسیله حکمت به پروردگار متعال، به آنها بفهمانیم که این راهی رو که دارید طی میکنید خطاست، ولی گفتار ما باید علم، دانش، منطق و استدلال داشته باشه تا بدون تأثیر کنه. لذا فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی با علم و دانش و منطق و استدلال. و دومین درس اخلاقی که این آیه شریفه به ما میدهد میفرماید و به وسیله اندرزهای نیکو و الموعظت الحسنه، یعنی باید گفتارت، سخنت نیکو باشه که طرف مقابل که روبروی تو ایستاده است و میخواد با تو مناظره کنه، مباحثه کنه، جذب بشه، اون عواطفش تحریک بشه. باید اندرزها و گفتارها دارای عواطف باشه. نباید انسان وقتی که گفتگو میکند کلماتی رو به کار ببرد که طرف مقابل رو رنج بده. اون یه سری مقدساتی تو ذهنش هست. و سومین مطلبی رو که این آیه شریفه اخلاقاً به ما میرساند این است که با اونها، یعنی مخالفین، به طریقی که نیکوست به مناظره بپرداز و جادل هم بالتی هی احسن. این و جادل هم بالتی هی احسن خلق و خوب و روش و گفتار و منش و همه اینا رو انسان در نظر بگیره. آنجایی که میفرماد الموعظ الحسنه، یعنی شما وقتی سخن میگید این اندرزهایتون نیکو باشه، حرفهای خوب بزنید، چیزهایی بگید که عواطف او رو تحریک کنه، به دلش بنشیند و در مرحله بعد به طریق نیکو صحبت کن، یعنی با خشونت صحبت نکنی، روشی رو انتخاب نکنی که او رو زجر بده، نه، بسیار آرام و بسیار با منش و بسیار منطقی کلام خود رو که کلامی است که تأثیر میکند شروع کن. طریقه گفتارت، صحبتت، نگاهت، همه اینا حساب شده است. لذا فرمود و جادل هم بالتی هی احسن. این کسایی که مناظره میکنن و معمولا در مناظره ها موفق نمیشن به خاطر این است که منفعل میشن. حرفاشون حرفای خوبیه، منطقیه، اندرزهایشون نیکوست، اما متاسفانه و جادل هم بالتی هی احسن نیست. غضبناک میشن، ناراحت میشن، عکس العمل نشان میدهن و در هر حال برخوردشون جذب نمی کند انسان رو و طبیعی اینا نتیجه نمی دهد. قرآن کریم در آیات متعددی از جدلی که مکروه است و مذموم است یاد می کند و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مبین. این آیه شریفه اشاره میکند یک گروهی میرن مجادله میکنن، این گفتگو میکنن، مناظره میکنن اما علم ندارن، یعنی خودشون رو مخزون علمی نکردن. و این میدانید ضربه میزند به مذهب. کسی که میخواهد گفتگو کند باید مبانی و اصول اون مذهب رو بداند تا گفتگو کنه، و الا ضربه خواهد زد، ضرر خواهد زد. شما میبینید بعضی مناظرات رو وقتی به بعضی افراد اشکال میکنن توش میمونن و شاید اینجوری بگن بله ما هم تو ذهنمون این بود، سوال برامون بود، این ضربه به مذهبه. اصلا کسی نمیتواند مجادله کند، حق مجادله ندارد اگر مخزون علمی ندارد. لذا میفرماید که مجادله کسی میکند که علم داشته باشه، بتواند هدایت کند طرف رو و از قرآن کمک بگیره. لذا مجادله باید با استفاده از قرآن کریم و اون قرآن کریم اون نصایحی رو که می کند باید گفتگو و مناظره موقوف بر اون باشه. یا مثلا قرآن کریم می فرماید الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج نباید جدال باشد. این حج نباید جدال باشد یک مطلبی است قابل اهمیت. میدانید در حج همه فرقه ها جمع میشن، همه مذاهب جمع میشن. اونجا مکان گفتگوست، مکان موعظه است، مکان نصیحت است. قرآن میگه جدل نکنید. اونجا اگر گفتگو میکنید، اگر مناظره میکنید، جدلی نباشه، بلکه باید بلتی احسن، باید موعظه حسن باشه، طریق حسن باشه و با رحاب صدر و احترام به اون چه که اونها تا کنون به اون اعتقاد دارن. شما اگر بخواید اولی که در مناظره نشستید مقدسات اونها رو زیر سوال ببرید یا نعوذ بالله از حالت عادی خارج بشید، دشنام بدید، اون مخالف درست میکنه، اون حاضر نیست دیگه به حرف شما گوش دهد. لذا میفرماد جدال نیست بلکه گفتگوست، بلتی احسن، موعظه است و نصیحت است. دعوت کن به سوی خداوند متعال بالحکمه و الموعظه الحسنه، و بعد فرمود و جادلهم بالتی هی احسن. لذا جدال اگر میخوای گفتگو کنی، اگر میخوای موعظه کنی، باید اینا رو در نظر بگیری، نبیای با اونها برخورد کنی به طوری که در اونها تأثیر نکنند. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. بدان ما رسولان را جز برای بشارت و ترساندن نمی فرستیم و کافران با سخنان بیهوده باطل می خواهند جدل کرده و حق را پایمال کنند و آیات مرا و آنچه برای تنبیه و اندارشان آمد به استهزا گرفتند. یعنی شما مثل اونا نباشید. شما از آیه ودعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه الگو بگیرید. الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا ندانستید که خدا آنچه رو که در آسمان ها و آنچه رو که در زمین است مسخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود رو بر شما تمام کرده و برخی از مردم درباره خدا بیان که دانش و رهنمود و کتابی روشن داشته باشند به مجادله برمیخیزند. خب این آیه قرآن میفرماد که باید علم داشته باشی، باید هدایت داشته باشی، باید علم به کتاب داشته باشی تا بتونی مجادله کنی، مناظره کنی. علم داشتن و هدایت و دانستن قرآن شرط است برای مناظره، شرط است برای گفتگو، شرط است برای اینکه حق رو به دیگران بیان بکنی. و اگر به قرآن رجوع کنی، قرآن میفرماد خودت رو مخزون کن، کلمات نیکو به کار ببر، وقتی که صحبت میکنی آداب صحبت کردن رو مراعات کن، مجادله کن به روش احسن، به روش نیکوتر. یا قرآن کریم میفرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. میفرماد گروهی از مردم هستند که با جهل و نادانی نسبت به کار خدا جدل میکنند و از پی هر شیطان گمراه کننده حرکت میکنند. خب اینجا میفرماد ای کسی که میخوای مجادله کنی، باید علم داشته باشی نسبت به خداوند متعال که خدا چگونه گفته است مجادله کنی، چه مطلبی رو باید ادا کنی، چه خلق و روشی رو باید اتخاذ بکنی تا بتوانی واقعا مبلغ رسالت باشی و بتوانی آنچه رو که خداوند متعال خواسته است بر طبق اون عمل کنی. از تمام این آیاتی که خدمتتون عرض شد معلوم می شود که ما یک مجادله مذموم داریم که اون مجادله است که بدون علم، بدون آن که هدایت در او باشد، بدون علم به قرآن کریم مناظره کنیم، گفتگو کنیم، این مذمومه، چون نتیجه عکس میده. و یک مناظره و گفتگو هست برای دعوت به حق که دارای حکمت است، دارای موعظه حسنه است. و جادلهم بالتی هی احسن، هم بهترین روش رو برای مجادله انتخاب می کند، هم بهترین مطالب رو جمع آوری می کند، هم کلامی رو می گوید که اون شخص رو به سوی حقیقت، به سوی خداوند متعال راهنمایی می کند و او رو باز می دارد از این که راه باطل رو انتخاب کنه. این تمام مطالبی است که از این آیات قرآن به دست می آید و قرآن کریم ما رو دعوت می کند به این که مجادله کنیم، گفتگو کنیم، مناظره کنیم و ما مبلغ باشیم برای دین و رهرو انبیا باشیم. اما ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. بعد فرمود و جادلهم بالتی هی احسن. کسی که مناظره می کند باید این سه نکته اخلاقی رو منشور گفتگوش قرار بدهد و وقتی گفتگو می کند و در مورد مطلبی می خواهد حق رو بیان کند، بهترین روش رو انتخاب کنه، بهترین ادله رو انتخاب کنه و طوری صحبت کند که اون عواطف شخص شنونده رو تحریک کنند. شما میدانید بعضی از این مواعظ و گفتگوها آنقدر حساب شده و متقن هست که اصلا آثارش در خود اون جلسات معلوم میشود. چقدر آقایان متبحر گفتگو کردند، خصوصا در این فضاهای مجازی، و تونستن تأثیر گذار باشن. شما می دانید ادله ما ادله قوی است و تمامش معلومه و منشوره، و همچنین ارجاع که به کتاب ها می دهیم ارجاعش دقیقه. ما وقتی بخوایم حقانیت مطلبی رو ثابت کنیم باید از کتاب خصم کمک بگیریم، اول ببینیم خصم چی گفته، بعد به تاریخ رجوع کنیم، بگیم تاریخ چه قضاوت کرده، هرچند که ما تاریخ نداریم. درست است بعضی از مورخین خیانت کردن و تاریخ رو آنگونه که باید ثبت کنن ثبت نکردن، ولی در هر حال در مواطنی از تاریخ اینها قلمشون نتوانسته حقیقت رو کتمان کنه. مثلا در مورد قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه شهیده، ما اگر بخوایم مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ثابت کنیم و گفتگو کنیم با اون گفتگوی حسن و نیکو، خود کتب اهل سنت واقعه دار رو گفته، و جالب است که بعضی از این احادیث میگن سند صحیحه، و در اون کتاب واقعه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ما این احادیث رو ذکر کردیم و در مورد اون گفتگو کردیم و اقوال علماشون رو هم آوردیم. خب شما اگه میخواید در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو کنید که خیلی از افراد مستبصر به واسطه این امر لقد شیعتنی فاطمه، خیلی از افراد به واسطه قضای حضرت زهرا سلام الله علیها شیعه شدن، ولی شما وقتی قضایا رو میخواید نقل بکنید چگونه باید نقل کنید؟ این آیه قرآن و آیات قرآن دیگر باید الگو برای شما باشد. سوره نحل آیه 125 باید منشور گفتگوی شما باشد. خب شما اگر در مورد هم قضایای حضرت زهرا سلام الله علیها ابتدای امر شما اسم آوردید به کسی که به خانه هجوم برد، کسی که اون ضربه رو به در زد، کسی که به حضرت جسارت کرد، خب این افراد پیش سنی ها مقدسن. شما باید پله پله حرکت کنید، باید شروع کنید از قرآن. این خانه پیامبر است، باید اذن گرفته شود. قرآن کریم فرموده است وارد خانه‌ای که میشوید اذن بگیرید، و آیه قرآنی که نازل شد که خداوند متعال دوست دارد بعضی جاها نامش ذکر شود، وقتی آیه نازل شد خلیفه اول سوال کرد از پیامبر آیا این خانه فاطمه و علی، خانه امیر المؤمنین روحی له الفدا و فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق اونن که خدا اونجا یاد بشه؟ فرمود من افاضلها. این رو خلیفه اول نقل کرده این روایت رو، و در متون اهل سنت است. پله پله حرکت کنیم که خانه انبیا خانه مقدس است، و الا اگر بخواد این مناظره ها با دعوا و گفتگوی خشن و عدم محبت و مودت و بغض و کینه باشه نتیجه نمیده. السلام علیکم و رحمت